بارز سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من امید مرزبان هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها خواهیم برگشت و اما حالا سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوین که معترضان ضد دولتی ساختمان های حکومتی اوکراین را بعد از 2 ماه اشغال امروز تخلیه کردند و مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه انفجار بم در شهر پشاور در شمال غرب این کشور یک افسر پلیس محافظ کمپاینران واکسین پولیو کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. اما در آغاز خبرهای افغانستان را داریم با سحر لیوال.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان از حذف 19 نامزد شورای ولایتی از فهرست نامزدان این شورا خبر داده است و یک مقام ارشد قرقیزستان میگوید با گشایش سفارت این کشور در کابل تلاش می شود تا روابط آن کشور با افغانستان گسترش یابد. سلام، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان از حذف 19 نامزد شورای ولایتی از فهرست نامزدان این شوراها خبر داده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد از جمله 74 نفرند که دوسیه هایشان جهت بررسی به این کمیسیون سپرده شده بود. به گفته آقای محسنی تعداد زیاد از حذف شدگان معیار سن برای کاندیداتوری را تکمیل نکرده و یا هم در اسنادشان مشکل وجود داشته است. این در حالی است که قبل از این نیز 25 تن از فهرست شوراهای ولایتی حذف گردیده بودند. حدود 2700 تن برای شوراهای ولایتی در افغانستان نامزدند و قرار است کمپاین‌های نامزدان شوراهای ولایتی به تاریخ 13 حد آغاز کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید یک سلسله عملیات نظامی را در ولایت ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن ولسوالی‌های بتیکوت و چپرهار از وجود مخالفان مسلط تصفیه گردیدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پلیس ملی به حمایت اردوی ملی عملیات نظامی را به هدف تامین امنیت اوضاع انتخاباتی در ولسوالی‌های بتیکوت، حصارک، چپرهار و شیرزاد این ولایت برا انداخت.
عملیات را که امروز صبح در بتیکوت صورت گرفت، عملیات فوق العاده مهم بود. ولسوالی بتیکوت و چپرهار تصفیه شده، به گونه کامل و وسیع تصفیه شده و نیروهای مخالف در این ساحات از بین رفتند.
آقای صدیقی افزود که عملیات به هدف تامین امنیت انتخابات در چند ولایت دیگر نیز برانداخته شده که نتایج آن قناعت بخش بودند. قبل از این یک مسئول دیگر امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن 13 مخالف مسلح خبر داده بود. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 7 طالب مسلح را تایید کرده و گفته است به نیروهای امنیتی افغان هم تلفات وارد گردیده است. یک مقام ارشد قرقیزستان میگوید با گشایش سفارت این کشور در کابل تلاش می شود تا روابط قرقیزستان با افغانستان گسترش بیشتر یابد. قرقیزستان دیروز سفارتش را رسما در کابل افتتاح کرد. لارن عبدالدایف وزیر خارجه این کشور امروز در نشست خبری مشترک با همتای افغانش در کابل گفت که روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را با افغانستان بیشتر خواهند ساخت. زارا رحمت مقبل عثمانی وزیر خارجه افغانستان نیز روی گسترش همکاری ها با قرقیزستان تاکید کرد. و 5 نامزد رئیس جمهوری افغانستان امروز در یک مناظره اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود در این مناظره اشرف غنی احمدزی، زلمه رسول، سردار محمد نادر نعیم، هدایت امین ارسلا و عبدالقیوم کرزی برنامه های خود را معرفی کنند. این مناظره به گونه رسمی به گونه مشترک از سوی رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان راندازی می شود. مناظره ساعت 4 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز و ساعت 6 به پایان می رسد. در مناظره دیروز رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی داوود سلطانزوی، محمد شفیق، گلاغا شیرزای، عبدالرحیم وردک و قطب‌الدین هلال 4 نامزد رئیس جمهوری شرکت کردند. عبدالله عبدالله و عبدالرب رسول سیف 2 نامزد دیگر گفتند که در این مناظره شرکت کردن نمی توانند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مقیم نائب پیشکش می کند.
مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه انفجار بم یک افسر پلیس که از کمپاینران واکسین پولیو حفاظت میکرد کشته شده کشته شده است. آنها گفتند در این حادثه که در منطقه بودنی در اطراف شهر پشاور رخ داد، یک افسر دیگر پلیس زخمی شده است. گزارش ها می گویند کارکنان کمپاین ضد پولیو یا فلج اطفال و محافظان آن توسط جنگجویان افراطی مورد هدف قرار می گیرند. و در یک خبر دیگر، قرار است ولیعهد عربستان سعودی امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کند. بر اساس گزارش ها سلمان بن عبدالعزیز آل سعود که در حال حاضر معاون صدر اعظم عربستان سعودی و وزیر دفاع آن کشور است، روز شنبه وارد پاکستان شده و با مراسم خاص استقبال گردید. انتظار می رود شاهزاده سلمان با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در مورد موضوعات منطقه‌ای و بین المللی مانند امنیت، توسعه اقتصادی و مسائل اسلامی گفتگو کند. معترضان ضد دولتی در اوکراین ساختمان‌های دوایر دولتی را بعد از 2 ماه اشغال امروز تخلیه کردند. تا کنون از کدام حادثه‌ای در هنگام ترک این ساختمان‌ها خبر داده نشده است. در حالی که قرار است مظاهرات ادامه یابد، رهبران معترض گفتند که تعدادی از اعتراض کنندگان در مقابل این ساختمان‌ها باقی خواهند ماند. تخلیه ساختمان‌ها شرط در قانون عفو از سوی مقامات اوکراین بود که بر اساس این قانون همه زندانیان معترض از محابس اوکراین رها می شدن. اما اعتراض کنندگان به خواستشان، یعنی استعفای رئیس جمهور و انتخابات پیش از وقت، ادامه می دهند. در این حال معترضان امروز خواهان یک گردهمایی ضد دولتی دیگر در شهر کیف پایتخت اوکراین شدند. قرار است محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز بار دیگر به محکمه حضور یابد. محمد مرسی این بار به اتهام جاسوسی و توطئه به خاطر انجام حملات تروریستی محاکمه می شود. سارندوالان می گویند مرسی و 35 تن متهمان دیگر به همدستی گروه حماس فلسطین و حزب الله لبنان توطئه را برای انداختند. این تازه ترین محکمه بر ضد مرسی و طرفداران اخوان المسلمین وی بعد از برکناری او در ماه جولای سال گذشته توسط اردوی مصر می باشد. محمد مرسی به اتهام دخالت در کشتار اعتراض کنندگان مخالف در ماه دسامبر سال 2012 میلادی نیز به محاکمه روبرو می باشد. و یک شخصیت مذهبی و با نفوذ شیعه عراق اعلان کرد که از سیاست دست می کشد. مقتدی الصدر در اعلامیه‌ای که از طریق اینترنت به نشر رسیده گفته است، نه او و نه جنبش او موقف و یا کرسی را در پارلمان احراز نخواهد کرد. این اقدام همزمان با انتخابات ماه اپریل عراق صورت می گیرد که در آن نوری المالکی صدر اعظم فعلی عراق که رقیب الصدر به شمار می رود در تلاش انتخاب دوباره اش می باشد. صدر و گروه نظامی وی به نام لشکر مهدی بعد از هجوم نیروها به رهبری امریکا بر عراق که در نتیجه آن صدام حسین از قدرت خلع شد و رژیمش سرنگون گردید، موقف برتری را به دست آورد. مقتدی الصدر خواهان خروج نیروهای امریکایی از عراق بود و پیروان وی چندین بار با نیروهای امریکایی برخورد کرده بودند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. رادیو آزادی امروز میان 5 کاندید انتخابات ریاست جمهوری مناظره برگزار میکند. اجساد افغانهایی که در ایران کشته شدند به زودی به افغانستان منتقل میشوند. وزیر خارجه قرقیزستان امروز سفارت کشورش را در کابل افتتاح کرد. باشنده های ولسوالی بورکه بغلان صلا برداشتند تا با حفظ امنیت زمینه را برای رای دهی مردم فراهم سازند.
ما هستیم اینجا مسلح هستیم، آماده خدا انشاءالله به همکاری و در وقت انتخابات به امره پولوس آماده خدا به کمک همکاری میکنیم، انشاءالله آماده میگیریم.
و در سلسله از مصاحبه ها با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری امروز از داوود سلطانزوی میشنویم که هیچ کاندید دیگر را رقیب خود نمیداند.
ما اینا را اگر سطح اموار بازی و شفاف وجود داشته باشه هیچ رقیب خود نمیداند. اگر اینا خوبم باشه، ما برنامه های بهترتر از اینا کرده داریم.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما. امروز 5 نامزد انتخابات در ریاست جمهوری افغانستان در مناظره ملی که توسط رادیو آزادی به همکاری رادیو تلویزیون ملی افغانستان برگزار می شود رو در روی هم قرار می گیرند. این مناظره را از ساعت 4 تا 6 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. رادیو آزادی را همراه باشید. تا لحظات بعد در رابطه با این مناظره بیشتر به شما خواهیم گفت. و اما حالا می شنویم که وزارت داخله افغانستان از فعال شدن 24 مرکز جدید رایدهی در ولایات مختلف کشور خبر داده است. سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش میکند تعدادی از مراکز غیر فعال را نیز در روزهای آینده فعال بسازند. قبلا نیروهای امنیتی گفته بودند که امنیت 414 مرکز رایدهی را تامین کردن نمیتوانند. در این حال یک نماینده مردم ولایت غور در ولسوالی جرگه تایید میکند که این مراکز به اثر تلاش‌ها و عملیات نیروهای افغان فعال شدند. ژوبین احمدی گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید از میان این 24 مرکز جدید رایدهی 19 مرکز آن در ولایت غور، 2 مرکز در بدخشان و 3 مرکز دیگر در ولایت کاپیسا که امنیت آن تامین خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز یکشنبه در کنفرانس خبری گفت به هدف تامین بهتر امنیت مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری عملیات آنان در مناطق ناامن کشور جریان دارد. آقای صدیقی در این مورد بیشتر میگوید.
با منظور تامین امنیت انتخابات و سایت های رایدهی، مراکز رایدهی در ولایت جلال‌آباد چند روز به این طرف عملیات های بسیار وسیع آغاز کردیم که به فضل خداوند نتایج خوب هم در دست داشتیم. در ولسوالی های بتیکوت، چپرهار، حصارک، شیرزاد، پلیس ملی افغانستان با حمایت نیروهای امنیتی اردوی ملی افغانستان ما عملیات های داریم.
آقای صدیقی میپذیرد که 390 مرکز رایدهی در ولایات مختلف کشور در انتخابات سال آینده غیر فعال خواهند بود، اما او اطمینان می‌دهد که در روزهای نزدیک این مراکز نیز فعال می‌شوند تا مردم با سهولت در انتخابات سال 1393 اشتراک نمایند. با گفته ی صدیقی به هدف تامین امنیت بهتر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در ولایات مختلف کشور 92 عملیات نظامی را اندازی شده است. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 13 ماه دلو آغاز شد. از سوی دیگر سیما جوینده نماینده ولایت غور در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام وزارت داخله افغانستان استقبال کرده است. او میگوید قبلا در این ولایت مراکز محدود برای شرکت مردم در انتخابات وجود داشت.
بنا هم بسیار خرسند شدیم که امروز شنیدیم از طریق رادیو که چند سایتی به ولایت غور واز شده که انشاءالله باعث علاقمندی مردم به انتخابات شده و یک دروازه امیدی به مردم واز شده.
خانم جوینده میگوید که با فعال شدن 19 مرکز جدید رایدهی در ولایت غور تعداد بیشتر باشندگان این ولایت میتوانند در انتخابات شرکت کنند. حدود 2 هفته قبل وزارت داخله افغانستان پلان امنیتی خود را برای انتخابات اعلام کرد. قبلا فهرست 6845 مرکز رایدهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به هدف تامین امنیت آن به ارگانهای امنیتی کشور سپرده شده بود، اما وزارت داخله افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی افغان از این میان این مراکز رایدهی امنیت 414 مرکز آن را تامین کردن نمی توانند. پس از آن شماری از اعضای ولسی جرگه ملی گفتند که وزارت داخله افغانستان تلاش میکند تا تهدیدات امنیتی در برابر انتخابات را اندک جلوه دهد و مشکلات امنیتی در برابر انتخابات سال آینده بیشتر از این است. ژوبین احمدی، رادیو آزادی، کابل.
و در ادامه تلاش‌ها برای حفظ امنیت مراکز رایدهی، باشنده‌های ولسوالی بورکه بغلان صلاح برداشتند تا با حفظ امنیت زمینه را برای رایدهی مردم در ولسوالی خود فراهم سازند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی به ولسوالی بورکه رفته و گزارش می‌دهد به این شرح.
اینجا تنگه مرچ ولسوالی بورکه ولایت بغلان است، جایی که امنیت در آن مختل بود و برگزاری انتخابات در آن بعید. و اما حالا مردم این محل که چندین قریه را در بر می‌گیرد خود صلاح برداشته اند و می‌گویند قیام کرده اند تا امنیت را تأمین و زمینه برگزاری انتخابات را فراهم نمایند.
این جانب سرور از اصولی برکه قریه شرقدوق
ما هستم. اینجا مصلح هستم، آماده خدا انشاءالله به همکاره و در وقت انتخابات به امره پولیس آماده خدا با کمک همکاری میکنیم، انشاءالله آماده میگیریم. اینجا مردم آماده مستقیما رای بده و و رئیس جمهور خدا و شورای وکیل خدا را تعیین کنیم.
همگی وحدت کردن، همگی آماده شدن که از این محیطشان خودشان دفاع بکنن.
سمونیار عبدالمجید قمندان امنیه ولسوالی بورکه که در این سفر ما را همراهی می کرد، انقیام مردم را مؤثر خواند و گفت تلاش های جدی جریان دارد تا در همکاری با مردم امنیت انتخابات را در سرتاسر ولسوالی بورکه تأمین نمایند.
این ساحه و منطقه که شما آمدین دیدین پیشترا مرکز طالبا بود که نمیال عمل نامدین ملت مردم با سلاح‌های دستاشتشان چرایی و کربین و هر آن چیزی که داشتن آماده هستند که در پروسه انتخابات همراه دولت همکاری بکنن و بین فردن فردن رای بتن و 18 محل داره مانده. یک محل مونده، یک اوزه مونده که ما هنوز سرش کار داریم. ان شاء الله رحمان تا پروسه انتخابات عمل شدن به توفیق پروردگار در ساحه و منطقه هم مردمی هستن همچنان مردمی که شما دیدین آماده هستن که همکاری بکنن.
این مردم و در مجموع باشنده های تمامی ولسوالی بورکه میگویند آنها نه تنها در این دور از انتخابات بلکه در انتخابات های گذشته نیز همکار دولت بودند و با آرزو و اشتیاق فراوان رأی دادند ولی کسی به حالشان توجه نکرد و همچنان فراموش شده باقی ماندند. آنها از دولت آینده میخواهند تا به مشکلات مردم ولسوالی بورکه رسیدگی نماید.
این جانب عبداللطیف عامر لسه تنگ مرچ، خب مشکلات خود زیاد است. در طول 12 سال یا 13 سالی که میگذارد در محیط منطقه ما هیچ گناه کمک و امداد بازسازی که در اینجا شده باشه ما ندیدیم. ما از دولت بعدی خود تقاضای ما همین است که در مشکلات مردم که از نگاه مکتب است، از نگاه کلینیک است، از نگاه سرک است یا آب یا بندهای آبگردان است، به اینا باید توجه جدی کنه که مشکلات مردم باید مرفوع شود.
بورکه در شمال شرقی ولایت بغلان یکی از ولسوالی های هست که مقامات امنیتی بعضی از مراکز رایدهی در آن را زیر تهدید پایین وانمود کرده بودند و اما حالا میگویند قسمت اعظم از این تهدیدات برطرف شده و تا برگزاری انتخابات امنیت کامل در این ولسوالی تأمین خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطور نیم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمی دهید؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
رادیو آزادی رویدادهای مربوط به انتخابات را گام به گام و به دقت دنبال میکنه. شما هم رادیو آزادی را دنبال بکنید تا از تازه ترین خبرها در رابطه با انتخابات آگاه شوید. و همچنان رادیو آزادی یک مناظره را برگزار کرده که امروز هم تقریبا 43 دقیقه بعد از همین حالا مناظره ملی از طریق رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش خواهد شد. در این مناظره 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز رو در روی هم قرار می گیرند. این مناظره ملی توسط رادیو آزادی و همکاری رادیو تلویزیون ملی افغانستان راه اندازی می شود. 11 تن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نامزد شدند که 4 تن آنان دیروز در یک مناظره دیگر از طریق رادیو آزادی با هم مناظره کردند و در این مناظره شرکت داشتند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
انتظار می رود اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، سردار محمد نعیم، هدایت امین ارسلا و عبدالقیوم کرزی در مناظره امروز برنامه های خود را ارائه کنند. مناظره 4 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود و 2 ساعت ادامه خواهد یافت. عبدالله عبدالله و عبدالرب رسول سیاف، دو تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتند در این مناظره اشتراک کردن نمی توانند. از میان 11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 4 تن آنها دیروز در مناظره ملی رادیو آزادی و تلویزیون ملی اشتراک کردند. آنها از چگونگی گفتگو با طالبان گرفته تا تأمین حقوق زنان صحبت کردند. داوود سلطانزوی تعهد کرد که برای بهبود امنیت در افغانستان با طالبان مذاکره می کند. او افزود که فاصله میان مردم و دولت عامل اصلی بی‌ثباتی در این کشور است.
افغانستان در بن بین یک تعداد محدود تقسیم شد منیس غنیمت جنگی و جهاد افغانستان و مردم افغانستان به گروگان گرفته شد. ما دیدگاهی را در این مملکت خلق خود کردیم که او دیدگاه دیدگاه مبتکر مدبر باشه که برای مردم افغانستان یک آینده را تصویرش رسم بکنه.
محمد شفیق گل‌آقا شیرزی گفت شورای را به اشتراک افراد بی‌طرف ایجاد خواهد کرد. و افزود که علمای مذهبی افراد روشن فکر و بزرگان قومی عضویت این شورا را خواهند داشت تا مذاکرات صلح را انجام بدهند. اگر خداوند پاک من را کامیاب ساخت، من خودم شورا را تشکیل می دهم و با طالبان در کشور خودم در قندهار، ننگرهار، هرات، فرا و دیگر ولایات با مردم خودم گفتگوهای صلح را انجام می دهم. این چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری روی دوره مکلفیت عسکری نیز صحبت کردند. عبدالرحیم وردک افزود یک سیستم مختلط را ایجاد کردن می تواند که در آن دوره مکلفیت عسکری نیز شامل باشد. اما به گفته وی نیاز است تا افراد داوطلب هم در اردو استخدام شوند.
مزایای اردوی عجی به مراتب زیادتر است. صارفش به اردوی عجی ارزانتر است. هیچ وقت اردوی مثل امروز نه حرفه‌ای داشته و نه دارای انگیزه داشته و ما او را ثابت کرده میتونم این اردو در صورتی که مکاسی هایش پوره شود قادر است که از این کشور دفاع کنه.
اما قطب‌الدین هلال نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری مخالف است. او گفت افسران اردو به آموزش بهتر نیاز دارند. به گفته هلال به خاطر ایجاد انگیزه در نزد عساکر باید دوره مکلفیت حتما احیا شود. همه این چهار نامزد روی محافظت از حقوق زنان موافق بودند. اما در مورد چگونگی اقدامات به این هدف با همدیگر اختلاف داشتند. قطب‌الدین هلال گفت جایگاه زن در جامعه باید با در نظر داشت محدودیت‌های قوانین اسلامی حفظ شود. یک زن دکتر خوب، معلم خوب و یک انجینیر خوب شده می تواند و قادر است در سیاست سهم بگیرد. حتی با در نظر داشت ظرفیت ها زن در کابینه نیز اشتراک داشته می تواند. زنان باید به حقوقشان در جامعه دست یابند، اما حدود شرعی را باید رعایت کنند.
باید مراعات کی؟
همه چهار نامزد تعهد کردند که روی رشد اقتصادی افغانستان و مبارزه با فساد تمرکز خواهند کرد.
احمد جعفر احمدی گزارش می‌داد. این مناظره که امروز بین پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می‌شود از طریق رادیو آزادی به طور زنده پخش خواهد شد و همچنان از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان. ساعت 4 این مناظره آغاز خواهد شد و 2 ساعت ادامه خواهد داشت. ما را همراهی کنید. در ادامه رویدادهای مربوط به انتخابات، دیروز حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از نامزدی قطب‌الدین هلال در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به شمول مخالفان مسلح دولت از شرکت همه افغانها که واجد شرایط رایدهی باشند در انتخابات سال آینده استقبال میکند. مسئولان کمیسیون انتخابات این اظهارات را یک روز پس از آن میکنند که حزب اسلامی به رهبری حکمتیار از نامزدی قطب‌الدین هلال اعلام حمایت کرد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی باور دارند که بعد از این اعلام حزب اسلامی، این گروه از تلاش برای مختل ساختن انتخابات سال آینده در افغانستان دست خواهد کشید. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
با آنکه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا حالا از مخالفت دست نکشیده، اما از طرفدارانش خواسته تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در کشور شرکت کنند. به دنبال این اعلام حزب اسلامی، مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از مخالفین مسلح خواستند تا از مخالفت دست کشیده و در انتخابات حضور یابند. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون از تمام افغانهای واجد شرایط تقاضا کرد تا در انتخابات 1393 شرکت کنند.
اگر هر کسی باشه، اگر حزب اسلامی باشه، اگر برادرای دیگه ناراضی افغانی باشه، اینا حق دارن وقتی که کارت داشته باشه، وقتی که افغان باشه، کمیسیون مستقل انتخابات اینا را خیر مقدم میگن. امیدوار هستیم که بیشتر افغان آدمی انتخابات تاریخی اشتراک کنن تا بتونن یک انتخابات سرتاسری و یک انتخابات قابل قبول داشته باشه.
در یک اعلامیه حزب اسلامی آمده است که بخش اجرایی این حزب از طرفداران خود میخواهد تا در انتخابات آینده از قطب‌الدین هلال حمایت نمایند. قبل از این حزب اسلامی گفته بود که با حضور نیروهای خارجی در کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشتراک نکرده و این پروسه را تحریم میکنند. قطب‌الدین هلال که خود را یکی از اعضای حزب اسلامی میداند میگوید که وی یک کاندید مستقل در انتخابات آینده ریاست جمهوری است. حمایت گلبدین حکمتیار از هلال در انتخابات سال آینده برای حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال یک ضربه سیاسی دانسته میشود که در این انتخابات از عبدالله عبدالله حمایت حمایت می کند. انجینیر محمد خان عضو همین حزب معاون اول عبدالله عبدالله است. اما جمع خان همدرد و هیدلا سباون به شمول شمار دیگری که یک بخش دیگری از حزب اسلامی هستند تا هنوز موقف خود را روشن نکردند که از کدام کاندید در انتخابات آینده حمایت می نمایند. در این حال زبیر شفیقی یک تن از کارشناسان امور سیاسی می گوید موقف گلبدین حکمتیار در انتخابات آینده به امنیت انتخابات کمک می نماید.
حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار اصلا مخالف مصالح دولت شمرده می شد. ای که آل اعلام نموده است یک کاندید مشخص حمایت می کنند. ما فکر می کنم یک خبر خوش برای پروسه انتخابات. یقینا پروسه انتخابات تا حد بهبود می یابد و تعداد اشخاصی که رای خود استعمال می کنند اضافه خواهد.
این در حالی است که هنوز هم تعداد مردم و احزاب سیاسی در خصوص تامین امنیت انتخابات سال آینده نگرانی دارند. اما حکومت افغانستان بارها اطمینان داده است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 با امنیت کامل برگزار می گردد.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطور نیم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
رویدادها درباره انتخابات را از رادیو آزادی بشنوید و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و گزارش ها در این باره را بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar و همچنان فراموش نکنین که امروز 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مناظره ملی رو در روی هم قرار میگیرند که این مناظره توسط رادیو آزادی به همکاری رادیو تلویزیون ملی افغانستان برگزار می شود درست 34 دقیقه بعد از الان، یعنی ساعت 4 به وقت افغانستان. این مناظره را از رادیو آزادی بشنوید و همچنان از طریق صفحه اینترنت رادیو آزادی این مناظره به طور مستقیم پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. و حالا هم گزارش در رابطه با اینکه تعداد از افغانهایی که در ایران کشته شدند قرار است اجساد آنها به زودی به افغانستان منتقل شوند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد که مقامات افغان می‌گویند مذاکرات در این باره با مقامات ایرانی ادامه دارند. گزارش از فرشته ندا را با هم می‌شنویم.
با آنکه شکایت‌های از عدم همکاری ایران برای سپردن اجساد تعداد از مهاجرین افغان که به اساس گزارش‌ها به تازگی توسط نیروهای ایرانی کشته شده‌اند وجود دارند، اما مقام‌های افغان می‌گویند مذاکرات در این خصوص با ایران جریان دارد. مقامات محلی ولایت نیمروز تایید کردند که حدود 4 روز قبل شماری از مهاجرین افغان که به طور غیر قانونی می‌خواستند از خاک پاکستان وارد ایران شوند هدف تیراندازی نیروهای امنیتی ایران قرار گرفتند. سرور ثبات والی نیمروز به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه همرزگان ایران به وقوع پیوسته است.
متنان ما که غرض کار جانب ایران روان بودند در یکی از ولایات جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفته و به شهادت رسیدند. ایرانشان مشخص بیان کردند و گفتند که عده زیاد بیشتر از 16 نفر در این مسیر حرکت کردند و از این جمله تعداد زیادی به شهادت رسیده و تعدادی هم زخمی است.
آقای ثبات همچنان گفت مسئولان در کنسولگری افغانستان در ایران با آنها گفتند که پس از تعیین نمودن مراحل قانونی اجساد مهاجرین افغان با آنها سپرده خواهند شد. آقای ثبات در مورد تعداد دقیق کشته و زخمی شدگان افغانها در این رویداد معلومات ارائه نکرد، اما گفت که بیشتر افغانهای کشته شده باشنده های اصلی ولسوالی علسای ولایت کاپیسا بودند. به اساس گزارش ها بس حامل یک گروه 37 نفری افغانان که قصد رفتن به ایران را داشتند از سوی پلیس ایران مورد تیراندازی قرار گرفت که 9 تنشان کشته و 20 نفر دیگر آنان زخمی شدند. در همین حال نور محمد نوری یک تن از نماینده های مردم ولایت کاپیسا در مشران جرگه و روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که شورای امنیت افغانستان و وزارت خارجه با حکومت ایران در تماسند، اما مقام مقامات آن کشور در خصوص انتقال اجساد این افغان ها همکاری نمی کنند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که آنان هم گزارش های را در مورد این رویداد دریافت کردند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تا هنوز مقامات ایرانی و دیپلمات های افغان در ایران رسما این حادثه را تایید نکردند.
ما از این گزارش به شکل غیر رسمی در جریان قرار داریم. با سفارت افغانستان در تهران و با جنرال کنسولگری ما در زاهدان تماس گرفتیم، به اونا وظیفه دادیم که تعقیب بکنن و همچنان با مقامات ایرانی در این رابطه در تماس شدیم. کدام گزارش رسمی که را تایید بکنه تا به حال بر ما نرسیده.
آقای مستغنی اضافه کرد در صورت که این حادثه به طور رسمی تایید شود، مقامات ایرانی در این زمینه با آنها همکاری خواهند کرد. وی گفت که قبلا مقامات ایرانی در چنین موارد با آنها همکاری کردند. پیش از این نیز مهاجرین افغان هنگام رفتن به ایران در تیراندازی نیروهای امنیتی آن کشور کشته و زخمی شدند. شماره از نهادهای دفاع از حقوق بشر با انتقاد از حکومت افغانستان میگویند که مقامات افغان از حقوق مهاجرین افغان در ایران به طور لازم دفاع نمی کند.
و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با مقیم نایب.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان از حذف 19 نامزد شورای ولایتی از فهرست نامزدان این شورا خبر داده است. یک مقام ارشد قرقیزستان میگوید با گشایش سفارت این کشور در کابل تلاش می شود تا روابط بین دو کشور گسترش بیشتر یابد. قرقیزستان دیروز سفارتش را در کابل افتتاح کرد. وزارت داخله افغانستان می گوید یک سلسله عملیات نظامی را در ولایت ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن ولسوالی های بتیکود و چپرهار از وجود مخالفین مسلح تصفیه گردیدند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه انفجار بم در شهر پشاور یک افسر پلیس محافظ کارکنان کمپاین واکسین پولیو کشته و یک افسر دیگر زخمی شد. معترضان ضد دولتی در اوکراین ساختمان‌های دوائر دولتی را بعد از دو ماه اشغال امروز تخلیه کردند. قرار است محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز بار دیگر با محکمه حضور یابد. و یک شخصیت با نفوذ مذهبی شیعه عراق اعلان کرد که از سیاست دست می کشد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را هم روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و فراموش نکنید که روی همین صفحه اینترنت امروز مناظره بین 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور مستقیم پخش خواهد شد و همچنان از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان. ما را همراهی کنید. این مناظره ساعت 4 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد، یعنی دقیقاً 28 بعد از همین. حالا قرقیزستان با گشایش سفارتش در کابل میخواهد روابطش را با افغانستان تقویت بخشد. سفارت قرقیزستان دیروز در کابل رسما گشایش یافت. در همین حال وزیر خارجه قرقیزستان با همتای افغانش امروز در کابل در بخشای سیاسی و مبارزه با حوادث طبیعی سه تفاهم نامه را امضا کرد. بیشتر در این باره از فریبا واحدی میشنویم.
همزمان با گشایش سفارت قرقیزستان در کابل، مقام های افغان و قرقیزی روی تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانسپورت و بخش های دیگر میان دو کشور گفتگو کردند. وزیران خارجه افغانستان و قرقیزستان روز یکشنبه سه تفاهم نامه را در بخش های سیاسی، دیپلماتیک و مبارزه با حوادث طبیعی نیز امضا کردند. ایرلان عبدالدایف وزیر خارجه قرقیزستان گفت که کشورش تلاش میکند که با افغانستان روابط حسنه داشته و کمک های لازم را با این کشور انجام دهد.
افغانستان قلب آسیا است و در پیشرفت اقتصادی کشورهای منطقه نقش کلیدی دارد. افغانستان مسیر ترانسپورتی و انتقال انرژی از کشورهای آسیای مرکزی به آسیای جنوبی است و قرقیزستان از تلاش‌ها و اولویت‌های دولت افغانستان در بخش‌های امنیت، حکومتداری، انکشاف اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای حمایت می‌کند.
آقای عبدالدایف گفت که قرقیزستان از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها نیز حمایت می‌کند. افغانستان در سال 2002 میلادی در بشکک سفارتش را باز کرد و قرقیزستان همچنان به روز دوشنبه در کابل سفارت خود را افتتاح کرد. در این حال زرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان گفت که کابل و بشکک به سطح منطقه منافع مشترک دارند و هر دو طرف تلاش میکنند با ایجاد یک کمیته این منافع را تامین کنند.
امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتوانیم کمیته بین حکومتی اقتصادی تجارتی و تکنیکی را بین دو کشور ایجاد بکنیم تا بتوانیم از شرایطی که موجود است بر منافع دو کشور استفاده بکنیم. همچنان ما صحبت کردیم که افغانستان بتواند شامل خط ریلی که از روسیه به قرغزستان، قرغزستان تاجیکستان، تاجیکستان افغانستان و بالاخره به ترکمنستان میره شامل از او شود.
وزیر خارجه قرغزستان میگوید که در بخش های زراعت، تعلیم و صحت در افغانستان برخی پروژه ها را عملی خواهند کرد و زمینه تحصیلات عالی افغان ها در کشورش را همچنان مساعد خواهند ساخت. آگاهان میگویند که گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیای میانه برای افغانستان بسیار با اهمیت است و حکومت افغانستان باید در این قسمت از تمام امکانات و تلاش هایش استفاده کند.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
بله، تازه ترین خبرها در رابطه با انتخابات را از رادیو آزادی بشنوید و همچنان در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخش خاص برای انتخابات ایجاد شده که فقط گزارش‌ها و مطالب مربوط به انتخابات را در آن شنیده و خوانده و دیده میتونین و همچنان گزارش‌های ویدیویی روی همین صفحه هستند که شما گزارش‌ها را دیده میتونین. و فراموش نکنین که امروز رادیو آزادی میزبان مناظره هست بین 5 کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که این مناظره از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم پخش میشه ساعت 4 به وقت افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان از نشست اخیر رهبران سابق طالبان در امارات متحده عربی استقبال کرد. به تازگی شماری از رهبران طالبان افغان در امارات متحده عرب گرده هم آمده و روی چگونگی پایان جنگ در افغانستان با هم گفتگو کردند. مسئولان شورای عالی صلح گفتند که از این اقدام رهبران سابق تحریک طالبان افغان حمایت میکنند. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز آمادگی کرده که بحث‌های رهبران سابق طالبان افغانی در امارات متحده عربی را حمایت کرده و ادامه خواهند داد. مسئولان این شورا گفتند که به تازگی شماری از رهبران مهم تحریک طالبان افغان در امارات متحده عربی درباره پایان صلح‌آمیز جنگ در افغانستان از طریق گفتگوها با هم صحبت کردند. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام رهبران سابق طالبان استقبال کرده و آن را به نفع پروسه صلح افغانستان دانسته است.
این نشست آنان یک گام برای صلح است و ما از آن استقبال میکنیم، اما درخواست ما از آنها این است که آنقدر تلاش کنند تا قیادت طالبان را به این قانع بسازند که به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند و این مشکلات به رهبری خود افغانها حل و فصل شود.
آقای شاهد همچنان گفت که از روند گفتگوهای این رهبران سابق طالبان حمایت می کنند. به تازگی یک رهبر سابق طالبان پیام مبنی بر آمادگی این گروه برای آشتی در کشور را از طریق اینترنت به نشر سپرد. در این پیام به نقل از معتصم آقا جان عضو شورای کویته گفته شده که جنگ در میان افغانها و مسلمانان اساس مذهبی و قانونی ندارد و طالبان تصمیم گرفته اند که پس از این نباید خون مسلمان توسط مسلمان و افغان توسط افغان ریختانیده شود. در این پیام همچنان گفت شده که اخیراً یک نشست با حضور وزیران ازبق طالبان، قمندانان برحال این گروه و شمار از متنفذین در امارات متحده عربی برگزار شده و در آن بر ضرورت گفتگوهای بین الافغانی برای حل مشکل افغانستان تاکید شده است. در این حال شمار از کارشناسان میگویند که در این نشست رهبران ازبق و ناراض با طالبان شرکت کردند. اما جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان میگوید که تقویت و پیگیری همچون نشست ها میتواند افغانستان را در تحقق پروسه صلح کمک کند.
باور من این است که البته نشستی که صورت گرفت اخیراً بیشتر مبتکر از این نشست طالبایی هستند که یک مقدار ناراضی شدن از امارت طالبا و اکثراً در بیرون از کشور به سر میبرند، مثل معتصم آقا جان و تیمایی که نزدیکی زیاد با شورای کویته ندارند. ولی به هر حال نفس این نشست میتونه کمک بکنه به روند گفتگو مذاکره و مصالحه با افغانستان.
اخیراً رئیس جمهور کرزای هم در هشتمین نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که به خاطر پروسه صلح و مبارزه با تروریسم در منطقه در انقره ترکیه برگزار شده بود اشتراک کرد. در این نشست پاکستان مانند گذشته تعهد کرد که در راستای تحقق صلح در افغانستان با این کشور همکاری میکند، اما روشن نیست که آیا این بار اظهارات مقامات پاکستانی جنبه عملی خواهد داشت یا نه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و روی صفحه انترنت آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. و حالا هم نوبت نشر مصاحبه رادیو آزادی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری رسیده. این بار به سخنان داود سلطانزوی گوش میدهیم. بدون بالیان فراموش نکنین که ساعت 4 مناظره رادیو آزادی میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. در این مناظره 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت میکنند و این مناظره از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان همچنان پخش خواهد شد، البته همچنان از رادیو آزادی.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، این بار با محمد داود سلطانزوی در مورد برنامه ها و خط مشوی مصاحبه کرده ایم. محمد داود سلطانزوی در سال 1331 هجری شمسی در شهر غزنی به دنیا آمده و در سال 1348 از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ گردید. وی تحصیلات عالیش را در پوهنزه انجینیری پوهنتون کابل به پایان رسانده است. داود سلطانزوی پس از ختم دوره لیسانس برای ادامه تحصیلات بیشتر به ایالات متحده آمریکا رفته و در آنجا در رشته هوانوردی منحیث پیلوت تحصیلات عالیش را در سال 1352 هجری شمسی تکمیل نموده است. آقای سلطانزوی 8 سال در خطوط هوایی آریانا منحیث پیلوت وظیفه اجرا کرد و پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی سابق در عربستان و آمریکا منحیث استاد و کپتان در خطوط هوایی سعودی و سپس در خطوط هوایی یونایتد آمریکا مصروف تدریس و پرواز بوده است. در سال 2001 میلادی پس از حمله آمریکا بر افغانستان، آقای سلطانزوی دوباره به کشور برگشت و در لویه جرگه اضطراری در سال 2002 میلادی عضویت داشت. داود سلطانزوی از سال 2005 تا 2009 میلادی به حیث نماینده مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه و رئیس کمیته اقتصادی ولسی جرگه کار کرده است. احمد فرید فضلی و کاظم محقق معاونین اول و دوم آقای سلطانزوی هستند. تشکر سلطانزوی صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. سوال اول میخوام قسم مطرح بکنم که چی علت بود سلطانزوی صاحب که شما تصمیم گرفتین که در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد بسازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این معتقد هستم که هر انسان باید زندگی خود را وقتاً فوقتاً بررسی بکنه و از او یک برداشت داشته باشه که در کجا قرار داره، چی کرده، چی توانها داره و از او چی کرده میتونه. به می اساس زمانی که ما به عرصه سیاست قدم گذاشتم، با دستاوردهایی که داشتم و با مشکلاتی که افغانستان روبرو بود، در دو مورد ما به این نتیجه رسیدیم که زمانی که ما پیشنهادات داریم برای حل مشکلات، راه حل داریم و در این زمان نقدها و انتقاداتی داریم، شکایتهایی داریم، کافی نیست که در این مرحله کل گپا خلاصه شوه و مسئولیت اگر در دستاوردها وجود نمی داشته باشه و می فهمینم که مسئولیت مشکلش در کجاست، به او خاطر برای حل از او بالاخره شما باید تصمیم بگیرید که اقدام بکنید، تنها در شکایت و انتقاد خلاصه باید نشوه. به اون مرحله رسیدیم که ما با وجود دستاوردهایی که در پارلمان افغانستان داشتیم، مشکلاتی که در دولت افغانستان وجود داره و در اداره فعلی افغانستان وجود داره، تنها با پیشنهادات و انتقادات حل نمیشه. برای تغییر دادن اداره افغانستان اقدامات عملی کار است و به این خاطر ما یه عرصه قدم گذاشتم که در طی اقدامات عملی در خدمت مردم خود قرار بگیریم.
خب با توجه به اینکه دیگر نامزدها تا سطح رهبرای احزاب هستند، در پست‌های مختلف دولتی کار کردن، شما چقدر امیدوار هستین که در میان از اینا شما پیروز شوین؟
اول خب اینا احزاب تمام عیار سیاسی گفته شده نمیتونه، میکنن تمامشان زاده در جنگ و تنظیم های جنگی هستن که هنوز هم مسلح هستن و اسلحه دارن و زورگویی میکنن، غصب زمین صورت گرفته توسط زمیا، حقوق بشر توسط زمیا تخطی شده، مشکلات دیدی افغانستان از زمیا و شروع ازی از برن صورت گرفته، فساد سیاسی را که اینا فعلا بالای مردم افغانستان و در ادامه از فساد اداری که بالای مردم افغانستان اینا تحمیل میکنن از برن آغاز شد که افغانستان به نتیجه قنیمت جنگی توسط از اینا بین خودشان تقسیم شد بدون از اینکه برای نهادسازی و سیستم سازی در افغانستان کار شود. امروز افغانستان به نیست یک بازیچه سیاسی پیش از اینا برای منافع شخصیشان مدیریت شده متاسفانه در این 13 سال. به او خاطر من اینا را اگر یک سطح اموار بازی و شفاف وجود داشته باشه هیچ رقیب خود نمیدانم. من اگر اینا خوبان باشه ما برنامه های بهترتر از اینا کرده داریم، ما اعتبار بهترتر داریم و ما کارکردگی بهترتر داریم. به او خاطر من اینا رو رقیب خود نمیدانم.
با چی برنامه شما وارد رقابت‌های انتخاباتی میشین تا بتونین قسم خود را گفتین آرای مردم به دست بیارین؟
برنامه های ما برخواسته از مشکلات مردم افغانستان است و انعکاس دهنده مشکلات افغانستان و در این زمان این برنامه ها ترتیب عیار شده که تسلسل منطقی بر اساس واقعیت ها و در رأس از این برنامه ها چیزی که مشکل بزرگ افغانستان به وجود آورده برای حل از او ما برنامه داریم که به مو پرداخته شده که او بارد از حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در افغانستان در 12-13 سال به مسخره گرفته شده و بسیار مقطعی و سلیقه‌ای در این مورد عمل شده و یگانه شرط اساسی و پیش شرط اساسی حکومت داری سالم حاکمیت قانون است. یگانه پیش شرط اقتصاد خوب و شگوفان حکومت داری سالم
است. بزرگتر از نامنی ها هم شما میدونین؟
من فکر میکنم که اگر ما حاکمیت قانون میداشتیم یک عده زیاد ناراضی هایی که امروز با طالبا یک جای شدن، ناراضی هایی که از نداشتن حاکمیت قانون رنج میبرن، از نداشتن خدمات دولتی رنج میبرن، از فساد اداری رنج میبرن، از رژان گسیختگی های خودسرانه گروه های مسلح مختلف و مافیا اقتصادی رنج میبرن، این ناراضی ها در پالوی دولت امروز می بود و دولت افغانستان یک دولت مستحکم می بود و خلای بزرگی را که ایجاد شده در این خلا طالبا به این آسانی شنا نمی کردن.
برای سال شما چی برنامه هایی دارین در صورت اگر پیروز می شین؟
برنامه سال هر ما وقت صحبت های با طالبا داریم در جریان داره و برزنا ما گفتیم که ما هم مخالف بودیم در این چند سال با حالت فعلی، مخالفت های ما با حرکت های مدنی و سیاسی و قلم و گفتار عیار شده بود و مخالفت های شما مسلحانه بود و ما امیدوار هستیم که شما هم اگر فکر میکنین که ما مخالفت معقول داشتیم و شما هم خواسته های معقول دارین بیان که یک جا شویم، یک حکومت رو بسازیم که در او عدالت تأمین شده بتانه و تقسیم قدرت به شکل عادلانه صورت بگیره و شما هم در آینه ملی خود ببینید.
یک خواست بسیار عمده که مخالفان دارن خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان است و چیکار شما میتونید اونا را قناعت بدین؟
برداشت که از صحبت ها ما داشتیم است که گروه های مسلح مخالف عموما از موقف های بسیار مشکل آغاز میکنن صحبت با خارجی ها، اما با ما او قسم نیست. ما فکر میکنیم که زمینه های وجود داره که یک مرتبه اونا بالای ما اعتماد بکنن و ما بالای اونا اعتماد کرده بتانیم و بیاین اصلی خود را بگذارن. برای این موضوعات دیگه راه های حل وجود داره، راه موضوعات فرعی است که موضوعات عمده نیست، کلیدی نیست و او فقط برای چانه‌زنی های سیاسی به خیلی موضع ها اختیار شده.
بعضی از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان همواره متهم شده که دخالت میکنه و مخالفان مسلح دولت افغانستان در اونجا آموزش و تمویل میشن. به خاطر جلوگیری از این مداخلات یا این برنامه ها شما چی پلان خواهد داشتین؟
برای پاکستان ما به شکل بسیار واضح و قاطع قناعت خود دادیم که افغانستان دیگه او افغانستان قرن 18 و 19 و 20 نیست که هر کس بیای و جنگ های سرد خدا و جنگ های نیابتی خدا و جنگ های که انگلیس و روس با یک دیگه داشتن و یا پاکستان میخواد که با هند بکنه در افغانستان یا ایران و عربا در افغانستان جریان دارد، این جنگ ها دیگه جایش افغانستان نیست. افغانستان برای رفاه منطقوی، رشد اقتصادی منطقوی، همکاری های اقتصادی منطقوی یک موقعیت فوق العاده مناسب و بسیار استثنایی داره و تنها و تنها یک دولت کارا، یک دولتی که دارای برنامه باشه و از پشتیبانی مردم برخوردار باشه میتونه این زمینه رو مساعد بسازه. بر پاکستان خود گفتیم که شما با 200 میلیون انسانی که 180 میلیونش فقیر است، با مشکلاتی که در مورد انرژی دارین، با مشکلاتی که در مورد مواد خام دارین، راه های ترانزیت با آسیای مرکزی، آیا افغانستان با ثبات به شما خوب خواهد بود؟ افغانستان به شما تسلیم نمیشه، ترتیبی که شما محاسبه کرده بودین. افغانستان مردم سرفراز و سربلند داره و این دولت مستحکم مردمی یه ثابت خواهد ساخت که افغانستان یک دوست خوب میتونه باشه به پاکستان.
نه مذاکرات خود جریان داشته
نه یک عمق استراتژیک خوب. همی دولت افغانستان و همی مهره هایی که فعلا در دولت افغانستان قرار دارن و یا کاندیدهایی که هستن اکثر از اینا در الماری های استخباراتی پاکستان بسیار دوسیه ها دارن. پاکستان هیچ وقت با اینا منیس یک همتای که چشم به چشم دیده بتونن عمل نکرده. تنها و تنها یک دولت در افغانستان میتونه که با همسایه ها روبرو بشینه و در یک سطح هموار صحبت بکنه که اینمی پشتاره ها را مخفیانه در پشت خود نداشته باشه و یک دولت شفاف، یک دولت عاری از رابطه های استخباراتی.
دیدگاه شما در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا چی است؟ اگر در این دوره حکومت فعلی به امضا نمیرسه و میمانه برای حکومت بعدی و شما هم پیروز میشین و رئیس جمهور افغانستان میشین، آیا این توافقنامه را امضا خواهد کردین؟
من بسیار مضحک میبینم که آقای کرزایی را تا حال امضا نکرده، برای اینکه سفارش 3 روز قبل از جرگه مشورتی و 3 روز بعد از این 180 درجه فرق داشت و بسیار خنده آور و عدن زمان تراژیک. امروز ببینیم که نرخ و نواب چی حال رسیده، وضع اقتصادی به چی حال رسیده، خاص به خاطر نمی عدم اطمینان. توافقنامه امنیتی جز توافقنامه استراتژیک بوده و هست و افغانستان در شرایط فعلی برای ثبات و برای ظرفیت سازی ضرورت به داشتن دوستای استراتژیک داره و دوستای استراتژیک ما افغانستان اگر هرقدر دورتر باشه به نفع ماست، برای اینکه افغانستان به پشتاره برده نمیتونه و همسایه های ما باید این را بدانن که افغانستان مثل که اونا حق دارن. افغانستان هم حق داره که سیاست خارجی خود به اساس منافع خود استوار بسازه و خارجی ها وظیفه دارن که افغانستانی که در جنگ سرد خرد و خمیر شد، افغانستانی که در جنگ علیه تروریسم تلفات داد، در این افغانستان اینا مسئولیت های خود را رفع بکنن به بازسازی زیربناهای افغانی، به بازسازی و آوردن ثبات در افغانستان و به دوباره به کمک های اقتصادی که به افغانستان ضرور است اینا ادامه بتن تا اونمو جنگ هایی را که اینا در این مملکت کردن تکافو شده بتونه و با این خاطر این مسئولیت جامعه جهانی است که در یک چوکات قانونمند روابط خود تنظیم بکنن و این روابط تعریف شده باشه و این قراردادها به مو خاطر عیار شده.
اما شرط را که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده که باید گفتگوهای صلح در افغانستان عملا آغاز شوه، یکی شرط مهم است. به نظر شما این مهم نیست برای مردم افغانستان؟
اول خب آقای کرزی بسیار باید واقع بینانه فکر کنه که دولتی که 2 ماه از عمرش مانده، حکومتی که 2 ماه بعد تعویض میشه، هیچ مملکت دنیا نمیتونه عملا که صحبت های صلح را آغاز بکنه، برای اینکه صحبت های صلح با یک دولتی که شاید دیگه سوار نباشه. دوم، دولتی که اگر پس فردا بیایه، اگر مردمی نباشه و از اعتبار و مشروعیت روانی برخوردار نباشه، با او هم صلح نمیتونه شده.
برای موزل بزرگ دیگه که فساد اداری در افغانستان، در این زمینه شما چی برنامه هایی روی دست دارن؟
یک علتی که ما گفتیم که حاکمیت قانون در رأس کارهای ما قرار داره به خاطر زمین است که ما بدرق و بی امان و بدون استثناء و بدون سلیقه در مورد فساد اداری عمل خواهیم، قانون تطبیق خواهد کردیم و فساد بزرگه که از بالا شروع میشه قلعه و قمه خواهد کردیم. و اولین کار ما در روز اول کار ما این خواهد بود که دارایی های رئیس جمهور، معاونینش، کابینه همه به شکل ثبت شود که بگویم که چی داری، از کجا کردی و چطوری را به دست آوردی. تمام اقارب نزدیک کارکنان دولت و دستهایشان از قراردادها، از این موضوعات، تمام از این موضوعات یک اراده سالم سیاسی و یک تاریخچه سالم سیاسی کار داره که ما او را داریم. ما در گذشته هم خیانت نکردیم برای افغانستان، در حال هم خیانت نکردیم و دایین هم نخواد کردیم. اجداد ما به این مملکت صادق بوده و خودم هم صادق خواد و هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب، هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب از قانون یک طرف یا دیگر طرف بره و بی امان و بی دریغ مکافات و مجازات وجود خواهد داشت، مخصوصا در مقابل فساد مجازات شدید.
بله. خب شما زمانی که نماینده مردم در ولسی جرگه بودین، در بخش اقتصاد زیاد کار کردین، تجربه داشتین. به خاطر پیشرفت و بیرون کشیدن مردم افغانستان از حالت فعلی که اقتصادشان ضعیف است و با مشکلات روبرو هستند، چی برنامه‌های مشخص را دارین؟
بزرگترین امری که یک دولت باید بفهمه ویست که در بخش های معینه که دولت سرمایه گذاری باید بکنه، زیربناهای بزرگ دولت باید کار بکنه، در دیگه بخش ها زمینه سرمایه گذاری های بزرگه باید دولت آماده بسازه و در فضای حاکمیت قانون، در فضای مطمئنه که سرمایه گذار بفهمه که سرمایه گذار قانونی که می آید در یک شوکات قانون چی توقعات داره، چی نوع قوانین وجود دارد، چی نوع ضمانت ها وجود دارد. ما سرمایه گذاری را در افغانستان تشویق خواهد کردیم، اقتصاد بازار را دوباره برای خواهد آوردیم، اقتصاد قانونمنده که او دو لجام گسیختگی وجود نداشته باشه. و در ضمن ما برای ازی که اقتصاد بازار در افغانستان درست ریشه پیدا کنه، پیش زمینه های اقتصاد بازار رو به وجود خاطر آوردیم. برای اینکه اقتصاد بازار از پاراشوت به مملکت پایین شده نمیشه.
پیش زمینه ها چی است؟
او پیش زمینه هایی است که اول قوانین و فضای قانونمند برای جلب سرمایه گذاری سالم، دوم سیستم تدارکاتی سالم، سوم تطبیق قانون بالای سکتور خصوصی به شکل بسیار شفافش، چهارم در بعض موارد که سکتور خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، مثلا در مورد تولید انرژی، در مورد پروژه های بسیار بزرگ معادن، در مورد زیربناهای بسیار بزرگ، خود دولت افغانستان باید برنامه های سرمایه گذاری در این موارد داشته باشه که ما داریم. و همچنان یک موضوع بسیار مهمه که ما در بخش فساد اداری فراموش کردیم که بگویم که ایسته که ما باید یک چتر مطمئن بر مامورین و معلمین به وجود بریم که اونا فکر بکنن که یک آینده مطمئن دارن. و همین 4 میلیارد دلار که در فساد هر سال از بین میره، از این یک مقدارش ما با ازدیاد معاش مامورین و معلمین و متقاعدین تخصیص خواهد دادیم که ضرورت فساد کوچک هم از بین
میره. اما این برنامه همش نیاز به منابع مالی در افغانستان که بیشتر از نصف بودجه از کمک های خارجی تامین میشه. شما چگونه این برنامه را تطبیق خواهد کرده؟
چند بخش داره برنامه های اقتصادی ما. اول یک بخشش با تعهدات بین المللی صورت گرفته در برای 10 سال آینده، ما من نظر داریم که اینمی بخش تعهدات به شکل درست مصرف کنیم که در این فساد وجود نداشته باشه، اسراف و مصرف های بیجای وجود نداشته باشه، که ما برنامه داریم که این را تنظیم بکنیم. دوم در بخش سرمایه‌گذاری ما با آوردن فضای قانونمند و مطمئن یقین داریم که سرمایه‌گذاری افغانی در بعض موارد بسیار زود صورت گرفته میشه. اگر ما موضوع امنیت و انرژی را و حاکمیت قانون را با هم بافت بتیم و این را بتانیم که برای سرمایه‌گذار افغان اطمینان بتیم که اولاد زود اختطاف نمیشه، فرزند زود ربوده نمیشه، خودش در معرض خطر نیست، 52 میلیارد دلار افغان ها که در بیرون هست که حداقل که نصفشان به افغانستان یا یک بر چهارشان در افغانستان سرمایه گذاری شود، ما یک چرخ بسیار عظیم اقتصادی را در افغانستان به کار خواهد انداختیم. و این یک انعام اضافه تر خواهد بود، برای که کمک های اقتصادی جهانی تا سال 2024 وعده هایی که شده و اگر حکومت سالم بیایی وعده ها بجا خواهد شد.
تشکر. سوال اخیر یا بخش اخیر که میخواییم بپردازیم، رسیدگی یا فعالیت ها یا کار بیشتر به خاطر وضعیت حقوق بشر، بخصوص تطبیق عدالت انتقالی، در این زمینه هم شما پروگرام را در نظر دارین؟
موضوع عدالت انتقالی جزء برنامه ماست که در یک سیستم بسیار بزرگ عدلی که عدالت برای همه ای تنظیم شده که عدالت برای همه عدالت انتقالی را احتوا میکنه. و حق الله و حق العبد در اسلام به کلی معلوم است، کسانی که از حق خود نمگذرند در مورد مجرمین جنگی، در مورد کسایی که ادعا دارند و اتهام بسته شده، در این موارد برایشان زمینه ها را فراهم میسازیم که دعاوی خود به شکل درست شفاف بدون تهدید به پیش ببرند. و در مواردی که دولت وظیفه داره که قانون در این مورد تطبیق کنم او را ما تطبیق خواهد کرد.
خب اما این که گفته میشه که بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی در جنگ ها و در مشکلاتی که در گذشته ها در افغانستان وجود داشته بود دست داشتن، آیا اونا را هم شما خواهد تونستین که به پای میز عدالت بکشنین؟
ما مثل که عرض کردم پیشتر که در حاکمیت قانون در کتاب ما هیچ استثناء وجود نداره، ولو که اولاد رئیس جمهور از قانون تخطی کرده باشه باید قانون برایش تطبیق شه، خدا کنه هر کس باشه.
خب بسیار تشکر میکنم سلطان زاده شما.
تشکر از شما و شنوندگان محترم.
مصاحبه بود با داوود سلطانزوی، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به سلسله مصاحبه های رادیو آزادی با کاندیدان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. همچنان روی صفحه انترنت azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد مناظره میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور زنده از طریق رادیو آزادی پخش خواهد شد. این مناظره همچنان از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش می شود. تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت که مناظره آغاز میشه و شما ما را همراهی کنین. و این مناظره بخش اولش دیروز پخش شد که 4 کاندید در این مناظره سهم داشتند و با هم صحبت کردند، نظریات خود را ابراز کردند و امروز قرار است 5 کاندید دیگر در این مناظره شرکت بکنند. رادیو آزادی را همراهی کنید. در ادامه ساعت صالح محمد صالح با شما خواهد بود و از آغاز مناظره هم شما را آگاه خواهد ساخت.
در مننه امید مرزبان لکه سنگ چی تاسو یادونه وکړنند د مازیګر له 4 تر 6 بجو پرې د جمهور ریاست له 15 کاندیدانو سره دویمه مناظره کیږي. ګډونوال به ډاکټر اشرف غنی احمد زای، ډاکټر زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم وی. دغه مناظره هم د ازادي رادیو له طریقې اوریدلای سي. دغه راز د ازادي رادیو د ویبپاڼې د لارې کتلای سي چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په پرونی مظاهره کې د ولسمشری 4 کاندیدانو خپل پروګرامونه تشریح کړل او ځینې ژمنې وکړې. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې کېدونکې دي. د افغانستان خبرونه په پیل کې له اجمل ان د مهمو خبرونو سرویس اوري.